الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام يا أبو صالح المهدي رحمة الله وبركاته. فأرة المسك المغانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها تفصل بحثها. نعم لا إشكال في طهارة الماء فيها من المسك، وأما المضان من الميت ففيها إشكال وكذا في مسكها مضان از ميتها بحث. الآن بحث ما در باره مسك خود اون ماده مفید و زیبیمتی که به عنوان یک موهبت گویا خدا آفریده است بحث میکنیم. بحث فقره که پوسته مسک بود تمام شد. بحث خود فقره موش
آمده فعره شبیه موشه
در لغت مراجعه کنید به مناسبت اینو اسم گذاشته باشن، ممکن شبیهش باشه، ممکنه برای شماست. اونجا این فعره باید ملاقانه علیه ذکر شده باشه،
فعره نیست،
فعره نیست که به معنای جلده و پوسته نیست. جلده مسک رو بحثش رو کامل کردیم. بحث ما در باره خود مسک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت صفحه 343 سطر 26 شیخ انصاری کتاب طهارت صفحه 343 سطر 26 می فرماید مسک چهار گونه هست. خود مسک چهار گونه هست. نوع اول از مسک اسمش هست مسک ترکی که اهل احتمالا منطقه ترکی میگن، و این مسک رو میگوین که گرفته میشود از خونه های فاسد و باطلی که از بدن آهو بیرون میاد. مثالش رو میزنن خون بواسیر و خون حیز. این قسم از نیست شک که در نجاستش نیست، مسئله لا تخلو حیات هم راه ندارد، نجاستشان قلید. اختلافی هم بین فقها ها دیده نشد.
مطلق یعنی حیات مدیتن هر حیات
نه. و اما قسم دوم عبارت هست از اسمش رو میگویند نوع دوم مسک هندی که عبارت هست از مسکی که از خون ذبیحه موقعی که سر می برن آدورا از اون اوداج که خون بیرون میاد اون خون جمع میکنن با روز آهو تحکیب میکنم، آخر سر یه چیزی معطلی در میاد. سید میفرماید و حقیقتا این است که در نجاست این نوع هم شکی نیست. قسم سوم عبارت است از مسکی که پس از سید اطراف ناف آهو را پاره می کند و هنوز مسک پاره گرفته، خشک نشده، خون اون و محیط اطراف را میارن بیرون و بعد می شود مسک. از مجموع استفاده می شود که همه اینها بوی خوشی دارد. این را هم می فرماید که محکوم به نجاست است، چون خون هست تو مسک پا نگیره.
حتی بعد از تزکیه باشه؟
در سؤال خیلی خوبی بود، این رو به اون قواعدی که گفتیم ارجاع میدیم. قواعدی که گفتیم بعد از تزکیه بود، اما خون متخلل پاک بود. این دیگه خون متخلل نیست، این هم محل اشکال است. ایشان سید که با اما و اگر این رو طاهر اعلام میکنن، شما همیشه عادت دارید همونجا که میرسم سارم، ایشان که این نوع را با تردید محکوم به نجس اعلام میکنن، ایشانش این باشه که بعد از تزکیهش همه اجزا پاکه. اما در صورتی که خون متخلل باشه، که خون متخلل نیست، حکم خون جاری میشد، اقوا اینه که نجس. قسم چهارم همین مسک متعارف بین مؤمنین مخصوصا اتباع آل بیت که ماده خوشبو در محل ناف آهو جمع شده و بعد از خشک شدن به طور طبیعی جدا شده است.
یعنی داخل فعله بوده؟
بعد فعله که همیشه پوسته شده، مثل گوهر در صدف که مثال زد. الان خود مسک را بحث میکنه، فعره بحثش جدا کامل شد و تمام شد. خود این مسک در این صورت میفرماید قطعا محکوم به طهارت است. طهارت این قسم بلا اشکال است. اولا در این باره اختلافی وجود ندارد.
اون قسم چهارم یه بار دیگه؟
قسم چهارم همون قسم متعارف که مسک در محل ناف آهو پا گرفته و خشک شده و به عمل آمده، بعد اون محل خارش پیدا می کند، نیاز به حک دارد، در اثر خارش و حک خود حیوان اون مسک را از خود جدا می کند.
همون قسم سومی که رسیده، یعنی
همون قسم سوم رسیده است.
پس این داخل فعل است. این برای مسک چون
همیشه مسک داخل فعل است. شما فقط درست دیروز که نبود اونقدر مشکل دارم میشه. دیروز فعره رو بحثشو بسته. فعره همیشه پوسته برگیرنده مسک است، مثل گوهر و صدف. پوسته، فعره، صدف، مسک، گوهره. خود این مسک به این صورت یعنی قسم چهارم بلا اشکال پاک. دو تا دلیل گفتیم، اول اجماع، دوم سیری قطعیه، سوم نص خاص. نص خاصی داریم که عبارت است از صحیحه عبدالله ابن سنان، کتاب وسائل جلد باب 58 از ابواب نجاسات، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق. این باب یک روایت دارد، یادمون نره در رجال یکی از مرجحات یا نشانه‌های اعتبار این است که در باره یک حکم یک روایت دارد، یا یک باب از حکم فقط یک روایتش نداشته باشد. این باب یک روایت دارد، منتها روایت معتبره و صحیح است. سندش رو میخوانیم، صدیق میشناسید شما، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب همارش نخیدیم عن عبدالله ابن سنان از اصحاب رضی الله تعالی عنه عن ابی عبدالله علیه السلام قال خانت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ممسکتون، ممسکتون اسم محل و مکان برای مسک، ممسکتون اذا هو توضع اخذها بیده و هی رابیده.
شد ممسکه اما آلت چیز نمیشه؟
مثل سرمدان اجابه
سرمدان کی تخواستن کیسه ایزی سرمدان
نه یعنی اوست این رو
نیست زهر دیگه برای زهرش برای
اسم آلت نمیشه
زهر آلت زهر زهر برای شد آلت دیگه زهر مکان زمان محب زهر مکان زمان محب توزع اخذها بیدی، وقتی که وضو میگرفت اونو به دست خودش میگرفت که دستش هم تر بود و عبایی نداشت و اجتناب نمیکرد، معلوم میشد که پاک بوده بود. فکان اله و بقیهش رفته به بحث ندارم. فکان اله خرج عرفو انهو رسول الله برائحته، آدمای اکثریتشان کورباطن بودن که برائحه مثل حضرت رسول را تشخیص میدادن و الا اگر باطن داشت نیاز به مثل ندارد، آدم مو و با قلب خود احساس کوردلانی بودن که آن رسول الله آمد که بوی مثل آمد. پیامبر در چه بین چه مرد مو را فیل الله و دیو دبی آمن و خجم من بلومات ایلنور، یکی از مصداقش اطرافیان پیامبر است و نونم پیامبر آمد. خب پیامبر رو میگه به بوی مصر میشناختی، من اصلا جرعت نمی کنم که اینو بخواد، جرعت نمی کنم آدم که اینو بخواد، چقدر مظلوم بود از اونو به حق که تا الان همینجوری هم خیلی نرد خیلی اونو نوادیش هستن کسانی که الان هم ارتباط با پیامبر دارن. یک کسی آمد در مدینه توسل کرد به رسول الله، و اونجا وضعیت مدینه و مخصوصا شیعان مدینه دل آدم میبرد دیگه، توسل کرد که من اینجا باشم. بعد از ریاضت و دوره توسل توسلش گرفت، در مکاشفه بوده براش آمد که پیامبر فرمود گویا شهید همین دریافت شد، ممنون، خوب پیش من باشی، برو نجف خودم اینجا هستم، جانم در مجرد هست که به جان علی و جان محمد سلام.
الله صلی اللہ
این همون معنی بای بسم الله است که در روایت دارد معروف که امیر المؤمنین می فرماید انا نقطت تحت با بسم الله، با بسم الله رسول اعظم است، نقطه آن با علی معتزه است. نقطه با چه فرقی دارد؟ دو تعریف از یک حقیقت است. علی محمد است و محمد علی.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.
اگه چند روایت باشه که بیشتر معید مرجعه.
اگه چند روایت درست باشد که برای چند روایت درست صحت سندن درست باشه اینه، ولی اگر ما یک دونه روایت داشتیم سندن خیلی علیه السلام نبود. اینجا بدن
بسیار خوب.
از این مشهور بشه دیگه
تقریبا در اداد خبر معتمدون علیه
تلقی به قبول
معتمدون علیه درجه دارد، مقبوله هست، معموله هست، معتمده هست. این هم شما در بجانه نسیم باشد. مسئله مسک کامل شد.
بعضی های ممسکر رو فعلا معنی
کردن و ممسکر را که فعلا معنی کرده از خلاف ظاهر و معناش در عرف کسانی که مسک شناس هستن فعلا در روایت فعلا آمده، فعلا در روایت ممسکر نیامده جز همینجا که در ادامه این بحث حالا میرسیم به مسئله سوم. اما نمبان من المیت ففیها اشکال، اینو بحثش رو کامل کردیم که ایشون میگه اشکال اما بر مبنای سید و استاد قدس الله و نفسه و زکیه و خلق قاعده مبانه از میت قطعا محکوم به نجاست است. اطلاقات داشتیم، قاعده داشتیم، مخصص ما هم متصل و منفصل اختصاص به موارد خودش داشت. هر کجا در قلم رو به مخصصی نبود به اطلاق میت مراجعه میکنیم. مبانی از میته که فعله مثل هم باشد محکوم به نجاست است. و کذا فی مسکها، این مطلب رو هم بحث شد.
اگر رسیده باشد که گفته مطلقا را چیزی نمیگیره.
بله، ما گفتیم بحث ما اونجا دیگه کامل به پایان رسید که اگر مسک در زمان حیات زبی جدا بشوند کامل و جدا بر اساس ادله‌ای که داری محکوم به طهارت است. چون دلیل بر خلاف قاعده هست به قدر متیقن باید، به مورد متیقن باید پرس کنیم. اون مسکی که از حیوان زنده در حال حیات جدا بشود، اما اگر پس از مردن از حیوان اون مسک گرفته شود وجدانا میبینیم جزء میت است.
از مستقبل قبل کامل شده،
کامل شده وصل دیگه، جزء میت است. شما موضوع رو وجدانا درست کنید، خب خودش میاد وجدانا هم همین وجدانا جزء میت است. جزء میت که وجدانا شد خوابش خودش میاد. قاعده مالات حول هم شاملش نمیشود، مالات حول شاملش نمیشود که شرحشو ایش دیروز
نداشو بده
گفتی نه شرح مفصلی داشت بعد شخصیت ها تشریح نداشتن
ولی اون مطلقا چیه پس؟
چی؟
مطلقا گفتون که فعلتون نیست که تاهیتون مطلقا
یه نظر اول اول بود
مطلقا اگر رسیده باشه اون همان قسمت های قبلی را شامله که اول دوم سوم گفت نه
مثلی که گفتیم طاهر است خود مثل نه فرش فرش جدا شد بحث فرش تمام خود مثل بما هو مثل که جدا بشود از حیوان در حال حیات پاکه بلا اشکال بلا خلافه تمام همین بلا اشکال بلا خلاف در صورتی که خیلی باشد اما اگر میت باشد فتوای سید یزدی بر این است که احتیاط کن محل اشکاله دو نظر سید خودی اینه که نجسه و نظر امام این طبق قاعده مالات خود پاک نشانشو بیمید و اما الان رسیدیم به بحث مسئله سوم ملکت و ما لا نفس له قاهرتون کل وزغی و الاقرب و الخنفسائی و السمکی و کدل حیت و التمساح و این قیل لکونهما لا نفس سائلت برای شما بگم در باره حیواناتی که نفس سائله ندارد یکی از قواعد فقهی اینجا خودشو نشون میده کل ما لیس له نفس سائله فهو طاهر یه قاعده خوب و گوبرا این قاعده هم از نصوص و روایات استفاده می شود در این رابطه دو تا روایت موثقه داریم آدرس و سائل الشیعه جلد یک باب 19 از ابواب ماء مطلق می فرماید که باب 9 از ابواب 19 گفتم درسته باب 9 از ابواب اسعار روایت اول صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر اول سند رو بخونیم محمد ابن الحسن اسناده عن الامرکی سند شیخ طائفه به امرکی درسته عن علی ابن جعفر که میشناسید عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن العضایة والحیة والوزغ یقع فی الماء فلا یموت ای توضأ منه للصلاة قال لا بأس به این مورد مواردیست از حشراتی که دم سائله ندارن و همینطور روایت معاویت ابن عمار موثقه عمار ساباتی که باب 19 حدیث 4
تلایموت داشته باید
ها؟
روایت کنگی تلایموت یعنی افتاده بود نمورده تا
فرق ندارم نجاست ذاتیش دیگه نجاست نیست حالا اگر کلی دید بی افتاد نه نمیدد نجاست دیگه
نجاست نجاست نمایی بنا دیگه قربه بی افتاد یاد
نجاست
نصری
اگر چیز داشته باشد سرایت بکنه تاکنه به خب نجاستش میشد
زنده باشه ایش خواهد
بونجه چی افتاد مثلا کنگام زنده است
دم سائل اونی که دم سائل دارد دو نوع یک نوع نجس العینه که بیفتد یک نوع طهارت حیات دارد که نجس العین نیست اون نجس نوع شرط جای دیگه دارد الان ما بحث میکنیم در حیوانات و حشراتی که اینها دم سائله
ندارن
اینها اگر بیفتن در بئر چه حکمی دارن؟ در اینها جلد
بس اینجا رو میته این هاست نه اصلا میته مولانا مثلا
شما یک قاعده فقهی رو گوش بدید و او این است کل ما لیس له دم سائل یا نفس سائله فهو طاهر این دیگه اطلاق دارد ما در این مطلب رو از روایات باب به حضور شما ابواب ماء مطلق
خاتمیو از ابواب اسفار
باب ابواب ماء مطلق کتاب جلد اول خب افوان من ظاهرا
کتاب افوان
کتاب این آوردار ابواب ماء مطلق اون همه چیزه مسئله چیست؟ ابواب ماء مطلق به حضور شما باب نو همون باب نو درسته باب نو حدیث چهار باید باشه حدیث چهار باب نو حدیث چهار پیدش برد در این حدیث میخونیم حدیث از غنری است از ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الفأرت والأقرب و اشباه ذلك یقع فی الماء فیها این روایت بازم همون که گفتیم اختصاص به چیز دارد اختصاص به به حضور شما عکس مطلب دارد من این هم
مسائل یک بار ما حدیث اسعار حدیث اول
باب اسعار حدیث اول
صحیح از یک
صحیح به حضور شما ثبت کنید که این حدیث من امروز از باب اتفاق پیش به هم خوست نظمش الله براتون پیدا میکنم انشاءالله حدیث نو باب نو حدیث دو بود ظاهرن این حدیث دو از باب نو مطلب این ندارد حدیث 19 هم بازم میبینیم حدیث 19 رو از ابواب ماء مطلق حدیث 19 روایت دوم این هم ندارم به حضور شما حدیث 4 سأل الفار این هم ندارم ما این روایت امروز برای شما از ذهنم آدرسش رو انداختم که به هم ریخت کنن این روایت امروز قطعی شد. باب نوح به نظرم روایت دو یا چهار بود که نه روایت دوش میخوند و نه روایت چهار.
روایت شش اینجا افرس داده. باب نوح.
کتاب خواب نوح چی؟
از ابواب اسرار حدیث شش.
باب نوح از ابواب اسرار حدیث شش؟ نه این نیست. این هم نمیخواهد. و باب پیدا کنید که شما هست باب نوزده را پیدا که من باب نوزده را هم علامت زده بودم اینجا الان باب نوزده هم اینو میخونم
از آن ابواب ما مطلق چی اول؟
نه ابواب ما مطلق نه ابواب ما مطلق ابواب ما مطلق اینا روایاتیست که در باره چیزانه حدیث او سی و پنج حدیث سی و پنج ابواب نجاسات حدیث با به سی و پنج درست گفته بودم هم الان حدیث با به سی و پنج الان یه نظر مولد بگید خوراکم پیدا پیدا شد با به سی و پنج از ابواب نجاسات اول صحیح موثقه عمار سواتی سند رو بخونیم محمد ابن الحسین شیخ محمد ابن الحسن شیخ طوسی عن المفید عن الصدوق عن محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس اینا رو میشناسید دیگه عن محمد ابن احمد ابن یحیا عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال همه اینا میشناسید تا عمار ساباتی به خاطر خود عمار میشد موثق عن ابی عبدالله قال سئل عن الخنفساء والضباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال هذه قاعدة فقهية كاملة كل ما ليس له دم فلا بأس في القاعدة كل ما ليس له دم فلا بأس سنة موفقة دلالة كامل كقاعدة فقهية أما موثقه دوم
این قاعده سوال در جلیه اونهاست
بله
که یه متفیل بگیر
یه متفیل
حیام هم نیده نمیده
نه حیام هم نیده حیام اون روایات رو من خاطی کردم دیگه روایت رو خاطی کردم
حیام مفروغان
نه حیام مفروغان نه حیام تا دو قسم صحیحی که نجاستش ثابت شده است در حال حیات حیی که نجاستش در حال حیات ثابت نشده است اون دو قسم اونی که ثابت شده است نجاستش مثل کن نجس نمید اونی که ثابت نشده است نجس نمید کنه در اون بحث نداره اون روایت رو که یادداشت کردم یه از ذهن رو خاطی کرد روایات است که شیخ طوسی در جهت اثبات نجاست وزن بحث میکنه اون روایتی که از اونجا گفتم اما روایاتی که دلیل میشود برای طهارت حشرات مالا نفس ما لیس لها نفس سائله این دو تا روایت دلیل برای یک شو گفتی حالا رو باید
این مؤثره من مصاباتی در جلدی مؤثره با به ده ابواب الاسفار اومده
درست من الان جلد دو ابواب نجاسات باب سی و پنج از ابواب نجاسات حدیث یک مطلب کامل و موثقه دوم همین حدیث شماره دوی این باب که عبارت عبارتن از موثقه حفص ابن قیاس عن جعفر ابن محمد عن علی علیه السلام قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. دلالت این روایت کاملا درباره حشرات و حیواناتی که دم سائل ندارند دو تا بحث داریم. یک بحث اول مربوط می شود به اصل خوب که عبارت است از بحث اصلی، مورد دوم مربوط می شود به مصادیق حیواناتی که دم سائل ندارند که عبارت است از بحث فرعی. پس در این مسئله دو تا بحث هست، بحث اصلی و بحث فرعی. بحث اصلی که متعلق است به حرمت که متعلق است به طهارت حیواناتی که نفس سائل ندارند، اولا محل اجماع است بلکه محل تسالم اصحاب، و ثانیاً روایات مختلف در ابواب مختلفی دال بر این مطلب وجود دارد، ثالثاً دو تا روایتی که موثقه هم هستند به طور خاص این مطلب رو اعلام می‌دارند. همین دو تا موثقه ای که یادآور شدیم. اصل مسئله محل اختلاف اشکال نیست نصاً و فتواً، اما بحث فرعی درباره موارد: یک وزخ، دو تحیه و تمساح که شیخ طوسی و شیخ صدوق، شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 52 و شیخ صدوق در فقیه صفحه 8 برگشت حالت طبیعی. من یه لحظه نمیدونم حالا به هم ریخت کل خزایا تمام نبید چکلن حالت جسمانی خراب شد، حالا دوباره حالت طبیعی برگرد.
در وقت ها قبض و بحث یه چیز
طبیعی من تقریبا قبض و بحث ندارم. من گفتم خب الان اگر این گفتم درس رو ترک کنید اون نمیشه تقریبا داشت حالا به هم بیخته بود. حالا انصاف هم همش برگر شیخ طوسی درباره وزخ میگرد با شیخ صدوق که محکوم به نجاست است، باب 19 حدیث 2 صحیحه ریت نجاور میگرد که وزخ سه تا دل شما از چاه بیرون کنید، از چاه سه تا دل آب بیرون کردن دلالت دارد و اینکه نجسه، و همینطور شهید میفرماید امساح خون جهنده دارد. سه تا روایت در این رابطه داریم، دو تا روایتش اینجا بود، یک روایتش هم از فقه و رضا، کتاب فقه و رضا صفحه 98 صفحه 93 که می فرماید فعن و فعن و وزر فلما فل یهرق فلیهرق ذلک الماء. این ادلهشون و این حکمشون، حالا ببینید این ادله تمام است یا نیست. انشاءالله جلسه آینده